بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 113 صفحه 8 و حیث قال لا معنا للترکیب فیه الا ذلک فلا یمکن کون تلک المعانی داخله فی ذلک الشیء فلا یکون هو القول الثالث. بحثمون در اجزای محموله بود و تصویر این اجزا. میرشد شریف در باره این اجزا قولی نقل کرد که قول سمرقندی بود، بعد گفتش که و اقوال دیگری هم داریم که اونها رو میتونیم در سه قول جمع کنیم و اون سه قول رو هم بیان کرد. الان ما میخوایم ببینیم که اون قولی که قبل از این سه قول ذکر کرد جدای از این سه قول است یا یکی از این سه قول به حساب میاد. ابتدا گفتیم که هیچ یک از سه قول نیست، البته بعدا این مطلق رو مقید میکنیم چنانچه دیروز هم اشاره کردم. گفتیم هیچ یک از این سه قول نیست، خب باید دلیل بیاریم برای این که اون قول اول هیچ یک از سه قول بعدی نیست. گفتیم که قرائنی در این قول دیده میشه، هم در داخل این قول و هم در ردی که میرشد شریف بر این قول وارد کرده قرینه‌ای موجود است که اون قرینه دلالت میکنه بر اینکه این قول قول اول و دوم نیست. اینو توضیح دادیم، احتیاج به تکرار هم نداره. و بعد گفتیم که حالا میخوام بگیم قرینه دیگری در این کتاب در این قول موجوده که بنابر اون قرینه این قول داخل در قول سوم هم نیست. سلام. اون قرینه را الان داریم ذکر میکنیم. پس الان میخوام بیان کنیم که قولی که میرشد شریف قبل از اون سه قول ذکر همون قول سوم نیست، بلکه جدای از قول سومه. در قول سوم ما داشتیم که این اجزا ماهیتاً با هم متفاوتن، وجوداً هم با هم متفاوتن. این قول اگرچه داشت نحوه وجود اجزا رو تبیین می‌کرد و اجزا باید داخل در مرکب باشند، ولی نتیجه آخریش این بود که این مرکب است از اجزای خارجی. با اینکه داشت اجزای محموله رو توضیح می‌داد، ولی چون ماهیت‌ها رو متفاوت گرفت، وجودها رو متفاوت گرفت، قهرن ترکیبی که درست کرد شد ترکیب از اجزای خارجی. و شی اگر با اجزای خارجی مرکب بشه ترکیبش بیانه، یعنی نمیشه ترکیب رو انکار کرد، ترکیب مشهوده اگر چیزی بخواد با امر خارجی خودش ترکیب بشه. حالا اگر در درون خودش ترکیب باشه ممکنه یه جوری اون اجزا رو کنار هم قرار بدیم و متحدشون کنیم، اما اگر با اجزای خارجی بخواد کنار هم بشه و منظم بشه حتما ترکیبش روشنه. پس در قول سوم ترکیبی که ما داریم ترکیب واضحیه، احتیاج به تعویل و توجیه و تبیین نداره، در حالی که این قائلی که قول اول رو گفته بود یعنی سمرقندی ترکیب رو در اجزای محموله تعویل میکنه، میگه ترکیب معناش اینه. معلوم میشه که ایشون داره مرکبی رو مطرح میکنه که ترکیبش آشکار نیست، و احتیاجی به تعبیر و توضیح داره، در حالی که در قول سوم ترکیب آشکار احتیاج به تعبیر نداره. پس فیداست که ایشون به قول سوم نظر نداره. اگر به قول سوم نظر داشت دیگه احتیاج نداشت که ترکیب موجود رو تعبیر کنه، همونطور که در قول سوم ما احتیاج به تعبیر ترکیب و تبیین ترکیب نداریم. ایشون هم اگر قول سوم میگفت احتیاج به تعبیر نداشت، در حالی که میگه تعبیر میکنه، سلام علیکم، در حالی که داره تعبیر میکنه میگه لا معنی ترکیب الا کذا. اول کلامش که خوندیم گفت لا معنی ترکیب من الاجزاء المعموله الا انه هناك شيئا واحدا تا آخر، که معنای ترکیب رو در یک مرکب ذهنی داره بیان میکنه و تعبیر میبره، میگه ترکیب در واقع ترکیب نیست، بلکه چون ذهن ما انتزاع کرده ما ترکیب درست میکنیم و ترکیب رو در این مرکب ذهنی نمیبینه، ولی با تعبیر این ترکیب رو درست میکنه، در حالی که در ترکیبی که ما بنابر قول سوم داریم اصلا احتیاج به تعبیر نداریم. اجزایی هستن جدای از هم از نظر ماهیت و جدای از هم از نظر وجود، کنار هم جمع شدن، خب چنین اجزایی مسلم مرکب می سازن. پس ترکیب در قسم سوم، در قول سوم احتیاج به تعبیر نداره، در حالی که ایشون در مرکب ذهنی که مورد بحثشه، ایشون یعنی سمرقندی، در مرکب ذهنی که مورد بحثشه میبینید ترکیب رو تعبیر میکنه و توجیه میکنه، یعنی ترکیبی که روشن نیست روشنش میکنه. پس معلومه که به قول سوم توجه نداره. اینم دلیل بر این که اون قول مذکور یعنی قول سمرقندی داخل در قول سوم نیست. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 113 سیم سطح 8 و حیث و قال لا معنی لترکیب فیه الا ذالک. این عبارتی که الان مرحوم لاهیجی آورده اختصار عبارت سمرقندیه و این عبارت نیست. اون گفت لا معنی لترکیب، اما ادامهش چیزای دیگه گفت. ایشون الا ذالک رو اشاره میگیره به همون حرفایی که سمرقندی گفته. این این عبارت او نیست، اختصار عبارت اوست. لا معنی لترکیب فیه الا ذالک، فیه یعنی در مرکب عقلی، در مرکب عقلی معنای برای ترکیب نیست الا ذالک، یعنی همونی که سمرقندی گفت. ذالک این بود که ما اموری رو میبینیم بر این شیء بسیط خارجی مترتب میشه و هم میشه، بعضی هاشون مطبوعن بعضی هاشون تابعن، همه رو میبینیم عقل با مشاهده این امر خارجی و با مشاهده افعال این امر خارجی یا خصوصیاتش برو هم میکنند، ولی در خارج ما این اجزا رو نمیابیم، بلکه عقل این رو اجزا رو از این امر خارجی و خصوصیات امر خارجی انتزاع میکنه و بعد بر اینا هم میکنه، بر این چه خارجی هم میکنه. گاهی بعضی از این امور معانی مطبوعه هستن و گاهی هم معانی تابعه هستن. مطبوعه رو گفت ذاتی، تابعه رو گفت عرضی، که توجیهی که کرد این بود که شیء در خارج بسیطه، در عقل هم اگر بیاد همینطوری بسیطه، ولی عقل بعد که نظره ثانیه کرد به این موجود بسیطی که درش حاضر شده، بعد از اینکه نظره ثانیه کرد این رو تحلیل میکنه، براش خصوصیاتی پیدا میکنه که مطبوعن و خصوصیاتی پیدا میکنه که تابعن تا آخر. همونطور که توجه میکنید ایشون یعنی سمرقندی ترکیب رو در این مرکب ذهنی نمیبینه، بعد از تأمل عقلی، تأمل با عین یعنی اعمال تصرف، بعد از تصرف عقلی ترکیب رو درست میکنه. پس فیداست که ترکیبی رو سلام علیکم ترکیبی رو در این مرکب عقلی ملاحظه میکند که احتیاج به تعبیر و تثبیت داره. فلا یمکن کون تلک المعانی داخلتن فی ذالک. این فلا یمکن عبارت سمرقندی نیست، نتیجه حرف اوست و جواب حیث قالم نیست. این فلا یمکن فایش فای تفریعه و باید متصل نوشته بشه، نباید سرخط نوشته بشه. حالا سرخط هم نوشته خیلی خراب نیست، ولی بهتر بود که متصل نوشته میشد. فلا یمکن تفریع برای این که این اجزا از درون از ملاحظه عقل پیدا میشند، نتیجه اینه که پس داخل در این شیء، یعنی در این انسان مثلا در این شیء بسیط داخل نیستند، بلکه عقل اونها رو از این شیء بسیط میفهمد و بر این شیء بسیط حمل میکند. شیء بسیط در مثالی که گفتش انسان بود. این معانی هم که گفتیم بعضی معانی مطبوعه بودن مثل جوهریت و جسمیت، بعضی معانی تابعه بودن مثل متعجب بودن و زاهج بودن. این معانی هیچ کدوم داخل در این شی نیست، این شی در خارج بسیطه، در ذهنم که وارد میشه بسیطه، بعد که ذهن ما درش تصرف میکنه این اجزا و این معانی استخراج میشن. پس این معانی داخل در ذات انسان نیستن، این معانی رو عقل با توجه به افعال و خصوصیاتی که در انسان دیده امتزاج کرده. فلا یمکن کون و تلک المعانی داخلتن فی زال کشه، یعنی فی وجود زال کشه، ممکن نیست که این معانی در وجود این شی داخل باشن. پاورقی تندره ای فی وجودهی حاشیه ملا اسماعیله. فلا یمکن که این معانی داخل در وجود زال کشه باشه. بعضیاش داخل در قوام هستن، بعضی داخل در قوام هستن، ولی داخل در وجود نیستن، به این معنا که وجودهای متعدد دارن. البته اگه داخل در وجود نباشن قهرن داخل در قوام هم نخواهم بود. به این صورت ایشون ترکیب رو درست کرد که آورد این معانی رو خارج قرار داد، و وقتی که خارج قرار داد ترکیب رو برای این شی درست کرد. و الا اگر این کار رو انجام نمیداد، یعنی عقل این تصرف رو نمیشد، این انسان بسیط بود و مرکب نمیشد. حالا فلا یکون جواب حیثوست. حیثو قال اون سمرغندی لا معنال ترکیب تا آخر، یعنی ترکیب رو میبینید معنا کرده، توجیه کرده، تعبیل کرده. فلا یکون هو القول الثالث، چون ترکیب در مرکب عقلی رو توجیه کرده، پس قول او قول سوم نیست، زیرا در قول سوم ترکیب واضحه و احتیاج به تعویل نداره، در حالی که ایشون داره در مرکب عقلی ترکیب رو تعویل میکنه. پس معلوم میشه که اون ترکیبی که سمرغندی در مرکب عقلی قائل است، اون ترکیبی نیست که در قول سوم مطرح شد. ترکیبی که در قول سوم مطرح شد احتیاج به تعویل نداشت، و این ترکیبی که ایشون در مرکب عقلی میگه احتیاج به تعویل داره. چرا قول ثالث نیست؟ زیرا که چه مرکبی شدید و ترکیب تر از مرکب من الاجزاء الخارجی است که در قول سوم این چنین آمده؟ اگر اینطور احتیاج به تعویل نداره، ترکیبی که در قول سوم واضحه. اگر ایشون یعنی سمرغندی قول سوم رو میگفت به همون وضوح اکتفا میکرد، لازم نبود بگه لا معنال ترکیب الا ذلک، لازم نبود توجیه کنه. از این که توجیه کرده معلوم میشه که مرادش قول سوم نبوده که ترکیب درش بیانه. پاورقیتون نگاه کنید، پاورقی در کتاب قدیم هست، یعنی حاشیه کتابیست که مال مصححه نیست، در کتاب قدیم است. عبارت اینطوره: ای لعنه، ای از کتاب شما افتاده. بعد از فلا یکون و القول الثالث فأی مرکبین اضافه میکنیم لعنه لو کان هذا القول، لعنه لو کان هذا القول الثالث، القول الثالث مشاره به هذا نیست بلکه خبر کان است. لعنه لوکان هازا، هازا یعنی اونی که سمرغندی گفته، لوکان القول الثالث لم یحتج الی تعویل، احتیاج به تعویل نبود چنانچه سمرغندی این تعویل رو کرد. لعن ایه مرکب، که اشد ترکیب من المرکب من المرکب من الاجزاء الخارجی، که عبارت رو توضیح دادم، این حاشیه هم مکمل اون توضیحی که عرض کردم. بله بله، بعد از قبل از لعنه یه ای افتاده، ای لعنه. بعد از این که مرحوم لاهیجی بیان می کند که قول سمرقندی به هیچ یک از این سه قول بر نمی گرده، توضیح می ده که سمرقندی در واقع چی داره می گه. توجه کنید هر سه قولی که ما ذکر کردیم درباره اجزای داخله بودن. قبلا هم اشاره کردیم که اجزایی که ذاتی یک شیئن چطوری تصویر میشن. یک تصویر این بود که این اجزا ماهیتا عین همند، همشون هم به یه وجود موجوده. تصویر دومی بود که ماهیتا تفاوت دارن ولی همه به یه وجود موجوده. تصویر سومی بود که ماهیتا اختلاف دارن، وجودشون هم مختلفه. ولی هر سه تصویری در مورد اجزای داخلی بود، یعنی در مورد ذاتیات بود. سمرقندی در این عبارتی که میشه شریف پرش نقل کرد میخواد بگه اصلا ما ذاتی نداریم، همه معانی که بر یک بسیط خارجی هم میشن همه عرضی هست، هیچ کدوم ذاتی نیستن و ما تسامحاً اونا رو ذاتی مینامیم یا مجازن به علاقه مشابهت. چون ذاتی مقدم است، ذاتی مقدم است بر ضد ذاتی و همچنین مقدم است بر عوارض و این معانی مطبوع هم مقدمند، از این جهتشون میگیم ذاتی و اینا ذاتی نیستند. ما اصلا ذاتی نداریم، ذاتی بهشون میگیم به خاطر علاقه مشابهتی که با امر ذاتی دارن. ذاتی باید مقدم باشه، اینا مقدمند ولی اینا ذاتی نیستند. همه خارجند، همه خارج از ذاتند که مطبوعش تابعش، منتها اگر ذاتی بهشون گفته میشه به خاطر همون علاقه. خب توجه میکنید که الان روشن شد که سمرقندی همه معانی رو خارج از ذات میدونه، در حالی که اون سه قول معانی رو داخل ذات میدونستن و بعدن میگفتن که این معانی که داخل ذاته چطوری باید تصویر بشه. یکیشون میگفت مفهومن عین همن، یکی میگفت مفهومن اختلاف دارن، اونی که میگفت مفهومن اختلاف دارن یا میگفت وجودن واحدن یا میگفت وجودن هم اختلاف دارن. این سه قول مربوط بود به اجزای داخله و به ذاتیات و سمرقندی تمام معانی رو میاره خارج از ذات، هیچ کدوم رو ذاتیات نمی کنه. پس پیداست که با هیچ یک از سه قول همراه نیست. اون سه قول در مورد اجزای داخله بحث میکردن، ایشون اصلا اجزای داخله قائل نیست، همه معانی رو خارجه میدونه. وقت در این معانی خارجه بحث میکنه که چطوری باید تنظیمشون کنیم و چطوری باید تصویرشون کنیم. پس پیداست که به اقوال سگانه اصلا توجه نداره، لذا نمیشه قول ایشون رو با یکی از اقوال سگانه همراه دید و یکی دانست. نتیجه که گرفتیم از این عبارت مرحوم لاهیجی این بود که قول سمرقندی در هیچ یک از سه قول داخل نیست. یه نتیجه دیگه هم خودش میگیره، خود لاهیجی میگیره، و اون اینه که تردیدی که میرشد شریف در رد قول سمرقندی کرد تردید به جایی نیست. چون در تردید اینطور گفت، به سمرقندی گفت شما یا این معانی مطبوعه رو، چون بس در معانی تابعه نبود، فقط بس در معانی مطبوعه بود، شما این معانی مطبوعه رو یا داخل در کل و داخل در اون مرکب میبینید یا خارج میبینید. اگر داخل میبینید اشکالش اینه، اگر خارج میبینید اشکالش اینه. ما به میسه چایف اشکال میکنیم، میگیم که کلام سمرقندی از صدر زیلش پیداست که ایشون تمام این معانی رو چه مطبوع کتابه خارج میگیره، خارج از مرکب میگیره. پس این که بگید اگر داخل میگیری این اشکال داره، اگر خارج میگیری اون اشکال داره، این حرف درست نیست. اصلا اون داخل نمیگیره که شما بگید اگر داخل بگیره اشکالش اینه، اون اصلا خارج میگیره این معانی رو. پس یک سره بگو این معانی خارجن و اشکالشون اینه، نگو اگر داخلن اشکالش اینه و اگر خارجن اشکالش اینه. اگر داخلن اصلا جا نداره، شق اول از دو شق تردیده تو اصلا جا نداره، چون در کلام سمرقندی اصلا احتمالش نمیگه که شما بخواد این احتمال رو ترک کنی و بهش اشکال کنی. کلام سبرقندی صریح در اون شق دوم تردید توست. پس اون شق دوم تردید رو به عنوان ایراد برش وارد کن. شق اول رو چون کلام سبرقندی احتمال نمیده اصلا مطرحش نکن. پس اشکالی هم بر میسر شریف داریم که چرا در اشکال بر سبرقندی تردید کردی، یعنی مردد کردی که گفتی اگر داخل باشد چنین، اگر خارج باشد چنین. اگر داخل باشد اصلا از کلام سبرقندی فهمیده نمیشه، اون که فهمیده میشه خارج بودن. بنابراین این عبارت اخیری، تحقیق اخیری که مرحوم لاهیجی دارد، دو نتیجه داره. تحقیقش این بود که سمرقندی اصلا هیچ کدوم از این معانی رو داخل در ذات قرار نمیده، همه رو خارج از ذات قرار میده و اگر اطلاق ذاتیات برش کرده بالمجاز و به علاقه مشابهته. این تحقیق مرحوم لاهیجی. از این تحقیق دو استفاده میشه. یک استفاده این که پس قول سمرقندی هیچ یک از سه قول مذکور در کلام میسر شریف نیست، چون سه قول مذکور در کلام میسر شریف همه اجزا رو داخله گرفتن و با فرض داخل بودن گفتن که چگونه این اجزا رو تصویر کنیم و توجیه کنیم، اما سمرقندی همه رو خارج میگیره. پس قول او عین یکی از سه قول نیست. اشکال دو، نتیجه دومی که گرفتیم این بود که پس تردیدی هم که میسر شریف در رد بر سمرقندی داشت، این تردید تردید درستی نیست، بلکه فقط باید به طور جزمی بگوید که این اجزا رو خارج گرفتی و اشکال کلامت این است، نه اگر داخل گرفتی اشکال این است و اگر خارج گرفتی اشکال چنان است. این طور نباید بگه.
ذات اجزا داره و ما بهش
نمیرسیم
یا اصلا
نداره؟ نداره، اجزا نداره، ما اجزا رو انتظام میکنیم.
مجازن
پس که باشه مثلا بعد به حقیقتی باشه، مثلا
ملینی به غیر ماموز
در لحظه باشه. ذاتی معنای حقیقیش، ذاتی معنای حقیقیش اونیست که منصوب الازات و داخل فضات باشه، این معنای حقیقیه. حالا داریم یا نداریم حرف دیگریست. ذاتی معناش اینه. این معانی مطبوعه، معانی مطبوعه مثل ذاتی هن. یعنی همونطور که ذاتی مقدم است بر ذات، بر ذاتی و مقدم است بر عوارض، این معانی مطبوعه مقدم هست. از این بابت بهشون میگیم ذاتی و الا ذاتی نداریم. معنای ذاتی آن است ولو مصداق نداشته باشه. اینایی که شما میگید از نظر معنا شباهتی به اون ذاتی دارن ولی خودشون ذاتی نیستن. ایشون برای ذاتی مصداقی قائل نیست. میگه ذاتی مفهومش اینه، مفهوم حقیقی ذاتی این است که امریست داخل ذات که مقدم است بر ذات، هم داخل ذات هم مقدم بر ذات. این معانی مطبوعیشون داخل ذات نیست ولی مقدم بر ذات هستن. چون مقدم بر ذاتن پس شباهت به ذاتی رسوندن، ولی ذاتی مصداقی نداشته باشه ولی شباهتی به ذاتی رسوندن، و چون شباهت به ذاتی رسوندن ما بهشون ذاتی میگیم. اطلاق اطلاق مجازی است به علاقه مشابهت، ولی اطلاق حقیقی نیست، چون در اطلاق حقیقی هم دخول در ذات شرط است هم تقدم بر ذات. این معانی مطبوعه تقدم بر ذات دارن ولی دخول در ذات ندارن، پس حقیقتا ذاتی نیستن، مجازن ذاتی هستن. بله ظاهر انهو یعنی سمرقندی اراد از کلامش ضمیر اراده به سمرقندی برمیگرده، به محقق شریف که مصحح نوشته برنمیگرده. بله ظاهر انهو یعنی اون قائل به قول اول که سمرقندیه، اراد ان تلک المعانی خارجتون ان، اراد که تلک المعانی یعنی این معانی مطبوعه، چون معانی تابعه اصلا مورد بحثش نبود، معانی مطبوعه، یا بفرمایید مطبوعه و تابعه هر دو چون حکمشون یکسانه، اما همون معانی مطبوعه بهتره به خاطر اینکه بعدن میخوایم این معانی رو ذاتی قرار بدیم، معانی تابعه دیگه ذاتی نیستن. پس تلک المعانی یعنی معانی مطبوعه، اگر چه خارجتون انهو هم وصف مطبوعه است هم وصف تابعه است، ولی اسم ذاتی بالمجاز گفتن مخصوص مطبوعه است، به تابعه ربطی نداره. به این جهت تلک المعانی رو اشاره میگیریم به معانی مطبوعه. اگر چه عرض کردم خارجتون به ما اجازه میده که اشاره بگیریم هم به مطبوعه هم به تابعه، ولی حرفای بعد الا انها لما کانت آخر، این نشون میده که مراد معانی مطبوع است. خود عبارت هم بعدن داره الا انها لما کانت مطبوعتن. ولی ظاهر انهو یعنی سمرقندی اراد ان تلک المعانی یعنی معانی مطبوعه خارجتون انهو یعنی خارجت از اون شیعی شیعی که اسمش رو گذاشت شیعه بسید و براش مثال زد به انسان. پاورقی با ظاهرن مال مصحح نوشته ای تکون و ذاتی الله، باید لا تکون و ذاتی الله باشه، اگه خارجه دیگه تکون و ذاتی الله نداره، لا تکون و ذاتی الله. تلک المعانی خارجتون انهو، این معانی خارج از این شیء ان، پس ذاتی شیء نیستن. اگه ذاتی شیء نیستن چرا ذاتی مینامید؟ الا انها، الا انها یعنی این معانی، لما کانت مطبوعتن و به عبارت دیگه متقدمتن، متقدمتن علی سائر المعانی و حتی علی ذات، سموها به ذاتیات، سموها به ذاتیات مجازن. در ذیل مجازن مرحوم مولا اسماعیل حاشیه داره لعلاقت المشابهت فی التقدم، یعنی چون بین این امور مطبوعه و ذاتیات در تقدم مشابهت هست و در دخول در ذات مشابهت نیست. لعدم لعلاقت المشابهت فی التقدم، فی التقدم متعلق به مشابه هست. خب من گفتم که الا انها لما کانت مطبوعتن و متقدمتن علی سائر معانی و علی الذات، یه علی الذاتی اضافه کردن، علی الذات رو نباید اضافه کرد، چون اگر تقدم بر ذات داشته باشه دیگه ذاتی حقیقیه نه ذاتی مجازی. سمرقندی هم گفت ذات رو ملاحظه میکنیم بعد ازش این معانی رو انتظام میکنیم، پس این معانی بعد از ذات تولید میشن نه قبل از ذات. تقدم بر ذات ندارن، تقدم بر سائر معانی دارن، یعنی تقدم بر ذهک و تعجب و مشی امثال ذالک داره، به تعبیر ایشون تقدم بر معانی تابعه داره، اون معانی مطبوعه تقدم دارن بر معانی تابعه ولی تقدم بر ذات نداره، چون که تقدم بر ذات داشته باشن داخل در ذات میشن، اجزاء واقعی ذات به حساب میان و در اون صورت میشوند ذاتی واقعی و حقیقی نه ذاتی مجازی، و ما میخوام ذاتی مجازیشون کنیم. از سمرقندی قائل نیست که این معانی مطبوعه مقدم بر ذاتن، فقط قائل است که این معانی مطبوعه مقدمن بر سائر المعانی. اونی که من گفتم تقدم بر ذات دارن حرف درستی، ولی حرف سمرقندی نیست. حرف سمرقندی اینه که این معانی مطبوعه مقدمن بر معانی تابعه. بله؟ فقط در تقدم، نه در تقدم بر ذات. بله، فقط در تقدم، نه در تقدم بر ذات. البته ناچاریم اینطور که هر کدوم معنا کنیم. خود مرحوم لاهیجی هم داره میگه ذات رو باید حساب نکنیم، یعنی اینها رو مقدم بر ذات حساب نکنیم بلکه مقدم بر عوارض حساب کنیم. ببینم اینطور هم میتونید بگید که همونطور که ذاتی مقدم بر عرضی است، این معانی مطبوع مقدم بر معانی تابعه. این هم میتونید بگید که اصلا ذات رو حساب نکنید، ولی اگه ذات هم حساب کردید مشکلی نداره، اونطور که من توضیح دادم مشکل نداره، اینطور که شما میفرمید درسته که هم معانی بگیم ذاتی مقدم است بر عرضی، همچنین مطبوعه مقدم است بر تابعه، پس به علاقه مشابهت مطبوعه رو ما ذاتی مینامیم چون حکم ذاتی رو دارد، همونطور که ذاتی مقدم بر عرضی است این مطبوعه مقدم بر تابعه است، که اصلا ذات رو مطرح نکنی، ولی اگه ذات هم مطرح کردین در تقدم اشکال نداره، همونطور که این معانی مطبوعه، همونطور که ذاتی مقدم است بر ذات و مقدم است بر عرضی، همچنین این معانی مطبوع مقدمن بر معانی تابع. دیگه وقت ذات رو دین یکی نمیارید، اونم که شما میفرمید درست. بله؟ در هر صورت تقدم بر معانی عرضی حاصله، در ذاتی تقدم بر ذات هم حاصله، در این معانی مطبوع دیگه تقدم بر ذات حاصل نیست، ولی تقدم بر عرضی در هر دو هست و همین هم بر مشابه، برای مشابهت کافیه. نگفته ایشون چیزی نگفته، یعنی فرض، یعنی سمرقندی بیان نکرده، و الا ما معتقدیم که جنس و فرض ذاتی حقیقی هم. چرا؟ چون هم مقدم بر ذاتن هم مقدم بر عوارض و از اون طرف داخل در ذاتن هستن. علتش اینه که ما جنس و فصل رو دوتا جزء واقعی میدونیم، ولی سمرقندی همونجور که توجه کردین انتزاعی قرارشون داد. اگر واقعی باشن میتونیم بگیم مقدمن بر کل، اما اگه انتزاعی باشن بیرون کلن، اگه بیرون کلن بعد از کلن، یعنی بعد از مرکبن. ما این که داریم میگیم سمرقندی معانی مطبوع رو ذاتی قرار نداده، یعنی ذاتی واقعی و جزء مرکب قرار نداده، به همین جهته که ایشون این معانی رو انتزاعی گرفته، و انتزاعی ممکنه منشأ انتزاع داخل ذات داشته باشه، ولی خودش بیرون ذاته، و چون بیرون ذاتی دیگه ذاتی حقیقی نیست یا اجزای داخلی مرکب نیست. ولی ما معتقدیم به این که جنس و فصل اجزای داخلی مرکبن، انتزاعی نیستند. و هینه ازن در این هنگام، یعنی در این هنگامی که سمرقندی معانی مطبوعه رو خارجه قرار میده و اصلاً به داخل بودنشون توجه نداره، در با این فرض فلا وجه فی ردهی، وجهی در رد این قول اول که قول سمرقندی نیست، وجهی نیست در این که در رد او متعرض شق اول بشیم که میرشد شریف متعرض شده بود. میرشد شریف دو تا شق رو در رد سمرقندی مطرح کرد، گفت اگر این اجزای مطبوعه رو داخل در کل حساب کنی این اشکال برات وارده، اگر خارج از کل حساب کنی این اشکال برات وارده. به طور مردد دو تا شق رو مطرح کرد، یکی شق دخول این معانی مطبوعه در ذات، یکی شق خروج این معانی مطبوعه از ذات. الان ما بیان کردیم که سمرقندی اصلا دخول معانی مطبوعه در ذات قبول نداره و در کلامش اصلا این دخول مطرح نیست، تمام کلام از اول تا آخر این معانی مطبوعه رو خارج از ذات حساب میکنه. پس اگر این معانی مطبوعه خارج از ذاتند، فرض داخل بودنشون نباید طرح بشه، در حالی که میرشد شریف فرض داخل بودن اونها رو هم طرح کرده. و هینه ازن، یعنی در این هنگامی که سمرقندی معانی مطبوعه رو خارجه قرار میدهد، اصلا احتمال داخل بودن اونها نمیرود، جهت ندارد که ما در رد این قول اول که قول سمرقندی است متعرض شق اول از اون دو تردیدی که میرشد شریف گفت بشویم. در نسخه قدیم حاشیه داره لعدم احتمالهی، چون اصلا شق اول احتمال ندارد در کلام سمرقندی، چون شق اول در کلام سمرقندی اصلا محتمل نیست که شما در ردش اینو تر کنید بگید اگه این اراده کردی اونطور، اصلا میگه من این اراده نکردم. بریم بقی حمله هو یعنی حمله کلام سمرقندی، ولی ان بقی حمل کمال کلام سمرقندی الا ما جعله، یعنی محقق شریف از شق ثانی. باید حمل کنیم کلام سمرقندی رو بر آنچه که محقق شریف او رو شق ثانی قرار داد، یعنی اما خارجتون، گفت اما داخلتون و اما خارجتون، بر داخل اشکال کرد بر خارج هم اشکال کرد، خارجی شق ثانیه، باید کلام سمرقندی رو بر این شق ثانی هم کنه، یعنی قبول کنه که سمرقندی تمام حرفش در معانی مطبوعی است که خارج از ذاتن. وقت ثم ابطاله به معطله، اول باید هم کنه کلام سمرقندی رو بر شق ثانی، بعد باطل کنه این شق ثانی رو به همون نحوی که باطل کرده، اصلا شق اول و ابطال شق اول رو مطرح نکنه. تمام شد. این اشکالی بود که ما بر میرشد شریف وارد کردیم. که در جواب سمرقندی و در اشکال بر سمرقندی یه مطلب اضافه گفتی، اضافه ای که اصلا تو کلام ایشون نبود، یعنی تو کلام سمرقندی نبود. حالا با قطع نظر از این اشکالی که من میسید شریف کردیم، فرض کنید هر دو تردید درسته، هر دو شک درسته، اما داخلتون و اما خارجتون هر دوش درسته و میسید شریف هیچ اشتباهی نکرده و کلام سمرقندی هم میتواند ناظر باشد به دخول اجزا در ذات و میتواند ناظر باشد به خروج اجزا از ذات، هر دو رو میتونه شامل بشه. اینو فرض کنیم. با این فرض میخوام ببینیم این قول سمرقندی داخل در اقوال ثلاثه هست یا نه، یعنی دو مرتبه برگشتیم به بحث اولمون. اول به صورت مطلق گفتیم داخل در هیچ یک از اقوال ثلاثه نیست. من همونجا توضیح دادم که استثنایی هم داریم، استثنا رو الان میخوام بیان کنم که بنابر یک شق داخل در اقوال ثلاثه هست، بنابر یک شق دیگه به اقوال ثلاثه ربطی نداره. تردیدی که میرشد شریف در رد و سمرقندی داشت این بود که این تردید دو تا شق داشت. تردیدی که میرشد شریف داشت دو تا شق داشت. شق اول این بود که معانی مطبوعه داخل باشن در ذات. شق دوم این بود که معانی مطبوعه خارج باشن از ذات. ما بنابر شق اول اگر لحاظ کنیم کلام سمرقندی میشود یکی از اقوال ثلاثه. چرا؟ چون سمرقندی اجزای محموله رو داخل در ذات حساب میکنه و در اقوال ثلاثه هم اجزای محموله داخل در ذات حساب شدند. منتها یکی گفت داخل در ذاتن که ماهیتن با هم تفاوت ندارن، وجودشون هم یکیست. یکی گفت ماهیتن تفاوت دارن، وجودشون یکیست. یکی گفت ماهیتن تفاوت دارن، وجودشون تفاوت داره. ولی همشون این اجزا رو داخل در ذات میگرفتن. بنابر شق اول از کلام سمرقندی که کلام سمرقندی اجزا رو داخل میگیره، خب سمرقندی هم اجزا رو داخل میگیره، این سه قول هم اجزا رو داخل میگیرن، پس قول سمرقندی یکی از این سه قوله. حالا کدوم یکی از این سه قوله؟ در حاشیه کتابای قدیم نوشته قول ثالث. چون توجه داشتید ما در وقتی توضیح میدادیم قول سمرقندی اینطور گفتیم جوهریت رو انتزاع میکنیم و در ذهن ما وجود ذهنی میگیرد. دو مرتبه جسمیت رو انتزاع میکنیم در ذهن ما وجود میگیرد، یعنی وجود دیگر میگیرد. باز حس و حرکت اراده و نمو و امثال ذلک رو انتزاع میکنیم، هر کدوم توی ذهن ما وجود ذهنی جدا میگیره. ماهیت ها و مفهوم ها مختلف و وجودهای ذهنی هر کدوم جدای از هم، همه قول سومه. قول سوم هم میگفت ماهیت اجزا مختلف، وجودشون هم مختلف. الان سمرقندی هم همینو میگه، میگه وقتی این مفاهیم مختلف رو دارید از این بسیط انتظام میکنید، هر مفهومی که انتظام شد وجود ذهنی خودش رو پیدا میکنه، مفاهیم مختلف میشن، وجود ذهنی هم مختلف میشن، درست میشن هم قول سوم. این در صورتیست که ما شق اول من تردیدی رو که میرشد شریف گفته بود برای کلام سمرقندی قائل بشیم، یعنی بگیم سمرقندی اجزای مطبوعه رو داخل میدونه، اون وقت این قولش با یکی از سه قول دیگر یکسان میشه، وقت قول چهارمی به حساب نمیاد. لذا وقتی که میرشد شریف میگه غیر از این سه قول قول دیگری تصویر ندارد، درست میگه، چون قول سمرقندی هم داخل در یکی از این سه قول میشه، سه قول چهارمی نیست. اما اگر شق دوم رو در کلام سمرقندی قبول کنیم، یعنی بگیم سمرقندی داره اجزای رو معانی مطبوعی رو که خارجن مطرح میکنه، اگه این باشه قولش با هیچ یک از سه قول بعدی ارتباط نداره، چون سه قول بعدی معانی مطبوعه رو داخل حساب میکنن، ایشون خارج حساب میکنه. خب پیداست که به هیچ یک از این سه قول نظر نداره، چون اگه میخواست به هیچ یک از این سه قول نظر کنه، این معانی رو باید داخل قرار میده، چون سقل هر سهشون معانی رو داخل در ذات گرفتن، ایشون معانی رو خارج از ذات میگیره. اگر خارج از ذات میگیره پیداست که هیچ یک از اون سقل نظر نداره و هیچ یک از اون سقل رو در اینجا مطرح نمیکنه، چون اون سقل داخل میگرفتن. خب بنابر این قول سمرقندی میشه قول چهارم. اشکال باز بر میسر سری وارد نمیشه که گفت در مسئله سقل داریم نبیشتر، الان قول چهارم پیدا کردیم، به ظاهر باید بعد میسه شریف اشکال وارد بشه، ولی میفهمد اشکال وارد نمیشه، چون این قول سمرقندی اینقدر شاذ و نادره که اصلا قابل حساب نیست، و رضا میسه شریف هم به حساب نیاوردش، گفته سه تا قول بیشتر تو مسئله نداریم، این سه تا قول معتبر، سه تا قول قابل توجه، قول سمرقندی که اصلا قابل توجه نیست، او داره اجزا رو خارج قرار میده، هیچ اجزا رو خارج قرار نداده، اجزای داخلی رو ما باید بحث کنیم که چطوری درباره اجزای داخلی نیست قول ما داریم، ایشون جزء خارجی قرار داده و همینجا اشتباه کرده، بنابراین قولش اصلا به درد اینکه جزء اقوال حساب بیاد نمیخوره، یعنی قول قابل اعتنایی نیست ما حسابش کنیم. پس علی حالن ما سه قول بیشتر تو مسئله نداریم، چه قول سمرقندی رو داخل کنیم در اقوال ثلاثه، چه خارج از اقوال ثلاثه قرار بدیم. توجه کردین اگر شق اولی رو که میشه چلی گفت برای کلام لاهیجی، برای کلام سمرقندی قائل بشیم، کلام سمرقندی میشه یکی از اون سه قول، و اگر شق دوم رو قائل بشیم، کلام سمرقندی هیچ یکی از اون سه قول نیست، به توضیح عرض کردم. فهذا القول یعنی قول سمرقندی، یعنی همین قولی که میرسه شریف قبل از اون سه قول ذکر کرد، علا ما رددهو یعنی رددهو اون میرسه شریف مصحح دستش در رفته نمیشه قدس سر رو بر میرسه شریف، ما قدس سر رو نمیمیسیم، ضمیر ردهو هم ضمیر مستترش برمیگرده به میسد شریف، ضمیر بارش هم که برمیگرده به قول، قول هم که دیگه قدس سر رو نداره. فهذا القول علی ما رددهو فی ردهی، اونطور که میسد شریف این قول رو مردد کرد در وقتی میخواست این قول رد کند، رددهو یعنی گفت انکانت داخلتن کذا و انکانت خارجتن تا کذا، این تردید بنابر این تردیدی که کرده، اما داخلون فی هذه الاقوال الثلاثه که گفتیم این قول سومه، و ذالک یعنی دخولش در اقوال الثلاثه بنابر شق اول من تردیده، یعنی بنابر این که ما بگیم سمرقندی این معانی مطبوعه رو داخل در ذات میگیره، چنانچه شق اولی که میرسه شریف در رد این سمرقندی گفت اینطور میگفت که معانی مطبوعه داخل هست، اون وقت اشکال میشه. پس بنابرای شق اول از تردید که در کلام میرسه شریف بود که گفت این کارم داخلتن، بنابرای این قول سمرقندی داخل در یکی از اقوال ثلاثه هست، چون سمرقندی داره در باره اجزای داخله بس میکنه، اون سه قول هم در باره اجزای داخله بس میکنه. و اما خارجون انها، و یا این که این قول سمرقندی خارجون انها، انها رو پاورقی نوشته اما ذکر من الاقوال ثلاثه خوبه، چون اگر میخواست به اقوال ثلاثه برگردونه باید انها میگفت، اما خارجون انها، اما انها گفته پس باید یه مازوکر تقدیر بگیریم، یعنی خارجون اما ذکر من الاقوال. خب اگر و اما خارجون انها یعنی خارج از اقوال ثلاثه است، اون وقت همینجا اشکال میشه بعد بله خارج از ذات؟ نه، خارج از اقوال ثلاثه، اما داخلون فی هذه الاقوال ثلاثه و اما خارجون عن هذه الاقوال ثلاثه، به ذات ربطی نداره، انها حتما به اقوال ثلاثه برمیگرده، حالا که انهای به مازو شنون الاقوال ثلاثه برمیگرده. خب اینجا اشکال میشه بر لاهیجی که اگر این قول سمرقندی خارج از اون سه قول دیگر است، باید قول چهارم به حساب بیاد، و در نتیجه میرسه شریف نمیتونه بگه در مسئله سه قول داریم نبیشتر، جواب اینه که لکنه غیر معتبر جدا فی الاقوال، لکن این قول سمرقندی کاملا بی اعتبار است، غیر معتبر جدا یعنی کاملا بی اعتبار است در ضمن اقوال، و چون کاملا بی اعتبار بوده اصلا به حساب نیامده، و میرسه شریف گفته سه قول بیشتر در مسئله نداره. حالا خارجون انها بنابر چی؟ گفتید بنابر شق اول قول سمرقندی داخل در یکی از اقوال ثلاثه است، حالا میگید قول سمرقندی خارجه، این بنابر کدام شق؟ و ذالک یعنی خروج این قول سمرقندی از اقوال ثلاثه بنابر شق ثانی است، بنابر شق ثانی یعنی بنابر این که ما اما خارجتون یا امکانت خارجتن، یعنی که در کلام میثاق شریف آمده بود قبول کنیم و بگیم که سمرقندی معانی مطبوعه رو خارج از ذات قرار میده و درباره شون بحث میکنه. اگه اینطور باشه خب پیداست که قول سمرقندی با هیچ یک از اقوال ثلاثه سازگار نیست، زیرا که اقوال ثلاثه همه دارن جزء رو داخلی فرض میکنن و درباره جزء داخلی بحث میکنن، ایشون درباره چیزی که خارجه داره بحث میکنه. خب پیداست که قول ایشون با اقوال ثلاثه یکسان نیست، یک جور نیست. فلذلک این تفریع بر لکنه و غیر معتبرن جدن فلقوال سلاح فلقواله فلذلک یا تفریع بر اما داخلون و اما خارجون لکنه و غیر معتبرن، این دومی که میگم دقیق تره، تفریع بر این دوتا با همه، اما داخلون و اما خارجون لکنه و غیر معتبرن، یا داخل است که اگر داخل باشه قول چهارمی به حساب نمیاد، یا خارجه و چون غیر معتبر قول چهارم به حساب نمیاد. فلذلک یعنی چون یا داخل است و در نتیجه قول چهارم نیست، یا خارج است که اگر چه قول چهارم مسئله بی اعتبار است، فلذلک حسر محقق شریف اقوال موجود در مسئله رو فی الثلاثه. به همین جهتی گفت سه تا قول بیشتر نداریم، سه تا قول بیشتر نداریم به خاطر اینکه یا قول سمرقندی داخل در اون سه تاست، یا اگر خارج باشه بی اعتباره و قابل شمارده شدن نیست. فرق نمی کنه، قول نگید احتمال بگید، داخل در هیچ یک از احتمالات نیست، داخل در هیچ یک از احتمالات نیست، یا داخل در یکی از احتمالاته. نه احتمال، بله چهار تا ما همون جایی که میخوندیم این احتمالات گفتیم چهار تا احتمال داریم، چهار تا احتمال دوباره میشورم، ماهیت ها جدا، وجود هم جدا، این یک احتمال، ماهیت ها متحد، وجود هم متحد، این دو احتمال، دو احتمال دیگه باقی میمونه، ماهیت ها متعدد، وجود واحد، یا برعکس وجود ها متعدد و ماهیت واحد، که این برعکس رو گفتیم غلطه و چون غلطه اصلا مطرح نشدیم. لا اقوال یا احتمالات بیش از ستا بود، لا مزید علیه یعنی درستش خارج از این ستا نیست، ولی غلطش ممکنه، غلطش یکی این که الان عرض کردم که وجودها متعدد و ماهیتها واحد، این یه غلط، یه غلط هم قول سمرقندی، غلط ها ممکنه زیاد باشه، در قول درست محصور بین این ستاست، یه خارج از این ستا نداری. ظاهرا نمیرسیم وارد بحث بعدی بشیم. بله فتدبر فتهم بلنه شما من معلوم نمی کنم.